سلام تایری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 7 ایون. در ابتدا سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله به پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی را بر دوش گرفت.
شلیک کردم، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
در پی ملیسای فربه افراد صاحب دو شهروندی نیز از وظیفه در نهادهای اموری داخلی تاجیکستان محروم می شوند. و قصه جوان 18 ساله که زیر پرچم مبارزه با فساد در سلواکی هزاران نفر را سر جمع کرده است.
ما در اینجا با اون خاطر جمع آمدیم تا بگویم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد.
تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها در نتیجه دو حمله در شهر تهران که به پارلمان و دیگری مقبره آیت الله خامنه‌ای دست کم 12 نفر به شمول 4 حملهور کشته شدند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب گذاری و حمله ها را بر دوش گرفت. تا کنون درباره تعداد قربانیان گزارش های گوناگون میرسند. کیو مرسی عطا این حادثه ها را پیگیری کرد.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا رو چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه شلیک کردن. ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
این ساکن تهران حادثه تیراندازی به بنای پارلمان ایران را نقل میکند که روز 7 ایون صورت گرفت. بنا به گزارش ها در این حمله 8 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ماموران امنیتی به محل حادثه شتافتند و راه ها را بستند. به گفته یکی از وکیلان، 3 مرد مسلح با کلاشنیکوف و دیگری با تفنگچه حمله کردند. یکی از حملهوران خود را در طبقه 4 بنای پارلمان ترکانده است. خبرگزاری تسنیم میگوید که 4 نفر را در داخل پارلمان گرفتار گرفتند. افراد مسلح و بمبگذاران مرگطلب همزمان مقبره آیت الله خمینی را هدف گرفتند و مقامات گفتند که حمله ها کار دست تروریستان است. گروهی به نام دولت اسلامی با نشر بیانیه در اینترنت مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. به گفته مطبوعات ایران، کمش 3 حملهور به مقبره آیت الله خمینی حمله کردند و سوی مردم تیر انداختند. حسین هاشمی شهردار تهران گفت که یک بمبگذار مرتلب خود را ترکانده است و بقیه را ماموران امنیتی دستگیر کردند. حمله ها در تهران یک ماه بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی سیاستمدار معتدل در انتخابات روز 19 می پیروز شد و دور دوم ریاست جمهوریش را شروع کرد.
و یک وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که گروه تندروی دولت اسلامی هر روز برای ساکنان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه با تبلیغ پیوستن به این سازمان دهشت افکن بیشتر از 90,000 اسمس یا پیامک می فرستد. جورخان مجیدزاده روز 7 ایون گفت طبق اطلاعی بنیاد تشبس شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، از جمله تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت در کشور، بیشتر از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی به معلومات های دارای خصوصیت تروریستی داشته دسترسی پیدا می کنند. و پارلمان تاجیکستان همین روز قانونی را قبول کرد که اجازه نمی دهد افرادی که شهروندی کشور دیگر را هم دارند در تاجیکستان افسر ملیسه باشند و یا در صفحه نیروهای وزارت امور داخلی خدمت کنند. در صورت حکم اجرا گرفتن این قانون، آن افسران ملیسه که در برابر شهروندی تاجیکستان مثلا تابعیت روسیه را دارند باید کار را در وزارت امور داخلی بس کنند. این قانون نه فقط به مقامات امور داخلی بلکه دیگر نهادهای امنیتی هم ربط دارد.
عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس تغییراتی که با ماده 19 قانون ملیسه وارد گردید، تنها شهروندان تاجیکستان می توانند در نهادهای امور داخله فعالیت کنند. وای دلیل این امر را با وجود اطلاع سری دولتی داشته در فعالیت کارمندان ملیسه مربوط خواند.
همچنین طبق این تغییرات فعالیت شهروندان خارجی، اشخاصی بدون شهروندی هم در نهادهای امور داخلی کشور ممنوع شد. از این قبل در ماه دسامبر سال 2014 در تاجیکستان سند تصویب شد که بر اساس آن شهروندان خارجی و اشخاص با دو شهروندی حق فعالیت در وزارت امور خارجه را ندارند. در ماه نوامبر سال گذشته چنین ممنوعیت در نسبت کارمندان نهادهای امنیتی تاجیکستان جاری گردید. همچنین طبق تغییرات به قانون درباره خدمت دولتی، مسئولان نهادهای دولتی نمی توانند مقام دو شهروندی داشته باشند. این طلبات به پزشکان و معلمان ربط نمی گیرد، زیرا این افراد کارمندان دولتی حساب نمی یابند. تاجیکستان تنها با روسیه سند دو شهروند امضا کرده و این سند از 29 دکبر سال 1996 عمل می کند. در ماه اپریل سال جاری مجلس نمایندگان تاجیکستان سند حقوقی را تصویب کرده و برای اشخاصی که دو شهروندی خود را پنهان می دارد به مقداری از 20 تا 30 نشان دهنده یا از 1 تا 1,500 سومانی جریمه پیش بینی گردید. ضمناً در سال جاری در قبال کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان مقررات نو انتشار شده و کارمندان ملیسه فربه و وزن زیاد داشته از صفحه این نهاد اخراج خواهند شد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
در وزارت امور خارجه تاجیکستان کتاب رخشانه رحمانوف فرزند رئیس جمهور امام علی رحمان و سردار یکی از سرویست‌های وزارت را معرفی کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 7 ایون خبر داد که کتاب رخشانه رحمانوف با نام اساس‌های خدمت دیپلماتی در حضور دیپلمات‌ها و دانشمندان و متخصصان رونمایی شد. با گفته وزارت کتاب در باره سیاست خارجی تاجیکستان، همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری بین‌المللی و منطقوی و تاریخ مختص سری دیپلمات تاجیک است. رخشانه رحمانوف و ماه نوامبر سال 2016 معاون سردار ریاست سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رستم عظیموف معاون اول نخست وزیر ازبکستان که در گذشته چند مذاکرات هیئت های تاشکند و دوشنبه را هم رهبری کرده بود از مقامش آزاد شده است. شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان رستم عظیموف را روز 6 ایون رئیس شرکت ملی ازبک اینوستینگ کرد که به قبل کارشناسان در کریر او زینه پایین ترین است. در این باره صحبتی داشتم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. دیو سیراج الدین، به برنامه ما خوش آمدید. سبب اساسی برکنار شدن رستم عظیموف که یک شخصی با نفوذ در عهد اسلام کریموف بود چی هست؟
باید بگویم که پس از مرگ اسلام کریموف، رئیس سابق ازبکستان، در مجلس اول حکومت و پارلمان ازبکستان رستم عظیموف برآمد کرد و آشکارا اعلام کرد که او شوکت مرزیایف را به حیث میراثخور سیاسی اسلام کریموف میشناسد و از مردم تقاضا کرد که شوکت مرزیایف را دستگیری کنند. پس از انتخاب شدن شوکت مرزیایف به حیث به پرزیدنتی رئیس جمهوری، شوکت مرزیایف در یک چند جلسه آشکارا رستم عظیموف را انتقاد کرد در پیش همه و گفت که از کار او اصلا راضی نیست. این گویا باعث شده است که خود رستم عظیموف تقاضا کرده که او را از کارش سبکدوش کند. البته امروز او رستم عظیموف به حیث رئیس ازبک اینوست، بزرگترین یک فاند اینوستیسیونی، رهبر شده، تعیین شده. باید بگویم که این فاند را خود رستم عظیموف سال 1994 تأسیس کرده بود.
و با نظر داشتی کدام خصلتش رستم عظیموف سالیانی دراز یکی از افرادی نزدیک به اسلام کریموف من، تجربه اقتصادی یا سببگوی دیگر؟
رستم عظیموف پسر شناخته عالمی ورزیده شناخته ازبکستان، اکادمیسیان ازبکستان می باشد و سالهای زمان شوروی رئیس کمیته کمسامال دانشگاه دولتی ازبکستان بود و پس از فروپاشی اتحاد شوروی سال 1992 اسلام کریموف او را و اول رئیس بانک ملی ازبکستان، بعدا وزیر مالیه و بعدا معاون اول سروزیر کشور انتخاب کرد.
و سیراج الدین، در باره آینده او چی گفته می شود؟ آیا در مقام رهبری ازبک اینوست می ماند یا شاید از اینجا هم برود؟
خب سنش نزدیک به 60 است، فکر نکنم که او در این مقام زیاد بماند و گفته ممکن است که رستم عظیموف از صحنه سیاسی ازبکستان رفت، ولی آیا بر می گردد یا نه، اینا مشکل است پیشگویی کردن.
تشکر زیاد. همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر سیراج الدین.
سلام.
از
عمری ادوارد کارلویچ کیویکیس جنرال فینتبار ارتش روسیه پادشاهی که در زندگی تاجیکان بدخشان نقش داشته است 150 سال سپری می شود. این جنرال سال 1893 در هیئت ارمیه روس به پامیر آمده مردم این منطقه را طور محققان زندگی‌نامه او نگاشتند از ظلم افغان‌ها و بیدادگری منصبداران امارت بخارا حمایت کرد. یارمولای کانن نبیره جنرال کیویکیس که برای اشتراک در نمایشگاه عکس‌های پدر بزرگش به دوشنبه آمده است از سبب‌های نزدیکی فوق‌العاده وی با مردم تهجایی گفت.
او نوشته است من اینجا قدرتی بی‌محدود دارم ولی نمی‌خواهم آن را به گونه‌ای نادرست استفاده کنم. مردم تاجیک به من اعتماد کردند و من آنها را دوست می‌دارم. او از مردمی عادی در برابر قانونهای نادرست مقامات بخارا حمایت میکرد.
و گزارش کامل را در این باره در وبسایت azadi.org تماشا کنید. داوید استراکا جوانی 18 ساله سواک است که حالا مکتب میانه را حتی ختم نکرده است ولی به یک سیموی مهم در صحنه سیاسی کشورش تبدیل یافت. او موفق شد زیر پرچم مبارزه با فساد هزاران نفر را جمع کند. در این باره همکارم ساجده میرزا تفصیلاتی بیشتر دارد.
ساکنان سلواکیا کشوری در اروپای شرقی علیه فسادکاری به خیابان‌های براتیسلاوا برآمدند. نخستین تظاهرات ضد حکومتی در ماه اپریل سازمان یافت. حالا این گونه اعتراض‌ها تکرار می‌شوند. این تظاهرات را داوید استراکای 18 ساله تشکیل کرد. او هنوز مکتب خوان است.
میزان کروپسیا در سلواکیا تحمل ناپذیر است. آنها در روی ما میخندند، با طلبات ما پاسخ نمیدهند و فکر میکنند که میتوانند هر چیزی را دلشان خواست بدزدند. من از این بیزار شدم.
هر قدر تجمع به میدان مرکزی نزدیکتر می شود، همون قدر به کنسرت راک شباهت پیدا می کند. اما داوید استراکا حرفی برای گفتن دارد.
ما در اینجا با اون خاطر جمع آمدیم تا بگویم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد.
صبح داوید در خوابگاه دانشجویان با صبحانه و چای آغاز می شود. طرح تظاهرات اولین را او با همراه دوست همسبقش کارولینا فراسکا کشیده بود. کارولینا همین گونه راهپیمایی ها را در قسمت شرقی اسلواکیا تشکیل کرد. آنها از طریق شبکه های اجتماعی دوستانشان را برای شرکت به تظاهرات دعوت کردند ولی تعداد شرکت داران یک بار افزود و مردم در سراسر کشور از آن باخبر شد.
ما دو نفر خواستیم که تظاهرات را تشکیل کرده با این واسطه سهم خود را در مقابل کروپسیا در سلواکیا گذاریم. خواستیم بگوییم که ما دانشجویان ضد این هستیم. اما غیر انتظار ما به یک نیروی پراقتدار تبدیل یافتیم و مسئولیت خود را احساس نمودیم. ما اکنون وقتی خود را در مکتب کمتر می‌گذرانیم که این برای معلمان چندان خوشایند نیست.
حکومت اسلواکیا در پاسخ گفت که با کروپسیا مبارزه جدی میبرد. اما با این وجود سروزیر کشور روبرت فیلسو تاکید میکند که مخالفان این موضوع را برای مبارزه های سیاسی استفاده میبرند. او در این باره هفته گذشته هنگام تعیین رهبری نوی نهاد ضد فساد صحبت کرد.
این مسئله قبایی سیاسی میگیرد. مشکل در آن است که نفره میخواهد با کروپسیا مبارزه برد و راه حل را پیدا کند. هر روز اتهام نو و بدون دلیل صدا میدهد.
طبق حساب روزنامه‌نگاران اسلواکیا در سراسر کشور حدود 10,000 نفر به تظاهرات همراه شده است. احتمالاً این هنوز برای احساس خطر کردن حکومت کافی نیست، ولی برای کشوری که 5 میلیون اهالی دارد، تشکیل تظاهرات در چنین سطح کار ساده نیست.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که این لحظه ما را همراهی کردید. اخباری بیشتر از این در وبسایت azadi.org و در صفحه ما در فیسبوک اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. شبکه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد.
خرج میشه خیمت بکنه خیلی ارزان سر دسته سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی حمله به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 12 نفر با شمول 4 حملهور کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه روز 7 ایون اتفاق افتاد. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفته است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رخنگران اینترنتی روسیه شبکه خبرگزاری دولتی قطر را شکسته و در آن معلومات دروغ را نشر کردند که باعث به بحران در روابط یک قطار کشورهای شریکی آمریکا در خاور میانه شده است. شبکه تلویزیونی CNN این نتیجه‌گیری را شب 6 ایون با تکیه به استخبارات ایالات متحده نشر کرد. حدوداً 2 هفته پیش نمایندگان حکومت قطر گفتند اظهارات امیر قطر در خبرگزاری دولتی که در آن از ایران و اسرائیل پشتیبانی شده ولی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با شک و تردید ارزیابی شده است واقعیت ندارد. متخصصان آمریکایی رخنه شدن شبکه کامپیوترهای خبرگزاری را تصدیق کردند. اوایل هفته روان یکچند همسایه قطر با رهبری عربستان سعودی این کشور را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم و روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کردند. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته در پاریس به خبرنگاران گفت
ما می‌خواهیم ببینیم که قطر وعده چند سال پیش خودش را در رابطه با دست کشیدن از پشتیبانی گروه‌های تندرو، در رابطه با مطبوعات مغرض، در رابطه با دخالتش در امور کشورهای دیگر چگونه اجرا می‌کند. ما این تصمیمی دردناک را گرفتیم تا مطمئن شویم قطر درک میکند که این سیاست ها قابل قبول نیستند، پایدار نیستند و باید تغییر یابند.
قطر understands that these policies are not acceptable and not sustainable and that they must change.
اما مقامات قطر قطع رابطه های دیپلماتی را بی‌مورد و حمایت از تروریسم را بی اساس نامیدند. دادگاه المتا بانکدار پیشین و سیاستمدار مخالف مختار ابلیعزوف را با اتهام دزدی سرمایه، استفاده غیرقانونی دارایی های بانک بتیا و تشکیل گروه جنایی در غیبش به 20 سال زندان محکوم کرد. در عرفه اعلان حکم مختار ابلیعزوف که در خارج از قزاقستان زندگی میکند گفت اتهامات را قبول ندارد و حکم دادگاه های قزاقستان را اعتراف نمی کند، زیرا به گفته ابلیعزوف این قضیه انگیزه های سیاسی دارد. دادگاه اینچنین 3 نفر از همکاران پیشینی ابلیعزوف را به مهلت های گوناگون از 5 تا 15 سال زندان محکوم کرد. بنابر قرار دادگاه از محکوم شدگان باید 10 میلیارد دلار رویانده و به بانک بتیا داده شود. پلته نمایندگان کنگره آمریکا خواستار مجازات کارمندان خدمات امنیتی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان شد که ماهی گذشته به تظاهرکنندگان در واشنگتن حمله کردند. قراری که با جانبداری 397 عضو پلته نمایندگان قبول شد، لحن شدید داشت و در آن حمله روز 16 می به اعتراضگران آسایشته در نزد قرارگاه سفیر ترکیه بی‌رحمانه عنوان گرفت. عین همین طرح در سنت آمریکا نیز آماده می‌شود، ولی روشن است که در این زمینه کسی بازداشت می‌شود یا نه. محافظان اردوغان که مسئول این حمله دانسته میشن به ترکیه برگشتند. پلیس واشنگتن و مقامات دیگر آمریکا کارمندان خدمات امنیتی اردوغان را به این عیبدار کردند که گروهی نچندان بزرگ تظاهرکنندگان کرد را زیر مشت و لگد گرفتند. این چنین ویدیویی نشر شده بود که بنابر آن خود اردوغان نیز از عملکرد محافظانش آگاه بود و آن را تماشا میکرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در چهارشنبه سفرش به منطقه آسیای مرکزی هفته آینده وارد تاجیکستان خواهد شد. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که آقای گوترش رسما روز 12 ایون به دوشنبه می آید. آنتونیو گوترش اول امسال به عنوان دبیر کل سازمان ملل به کار پرداخت. و قربانگلی بردمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به حکومتش دستور داد که امتیاز اهالی برای دریافت کمک‌های اجتماعی را همچون یک چاره بی‌تأثیر لغو کند. امتیاز اجتماعی که دسترسی رایگان اهالی ترکمنستان را به آب و گاز و برق تامین می‌کرد، از سال 1993 با امر پرزیدنت پیشین سفرمراد نیازوف تطبیق می‌شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 0553 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثر دو حمله جداگانه به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران، حداقل 12 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. گروه دولت اسلامی ادعا کرده است که حمله روز چهارشنبه به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران را افراد این گروه انجام دادند. این گروه با نشر یک نوار ویدیویی در پایگاه تبلیغاتی خود اعماق مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که حمله های صبح روز چهارشنبه 7 ایون در تهران که حدود ساعت 10 به وقت محلی آغاز شد و گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت، پس از 5 ساعت و برجا ماندن 12 کشته ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. خبرگزاری های ایران صبح 7 ایون از وقوع تیراندازی در راهروهای پارلمان آن کشور و آرامگاه آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی خبر دادند. با گزارش رسانه های ایران حداقل 3 حملهور به آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران حمله کردند و به سوی زیارت کنندگان تیراندازی نمودند. رادیو و تلویزیون ایران از قول رئیس شهر تهران حسین هاشمی گزارش داد که یکی از حملهوران خود را ترکاند و دیگری از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. با گفته این منبع حملهور سوم بازداشت شده است. آقای هاشمی گفته است که یک کارگر در جریان این حمله کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما در حمله به بنای پارلمان ایران حملهوران در ابتدا به محافظان حمله کرده وارد ساختمان شدند و با تیراندازی آغاز کردند و چندین نفر را گروگان و چندین نفر را کشتند. وزیر امنیت ایران گفته است که این حمله از سوی گروه‌های تروریستی انجام شده است. وزیر امنیت ایران به تلویزیون آن کشور گفته است که اعضای گروه سوم قبل از پیاده کردن حمله دیگر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه در فاصله چند دقیقه چند فرد مسلح به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند. چند دقیقه بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که 4 فرد مسلح با تیراندازی وارد پارلمان شده و با هدف قرار دادن نگهبانان پارلمان به تیراندازی خود ادامه می‌دهند. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الیاس حضرتی نماینده تهران نیز گفت حملهوران 3 نفر و مجهز با 2 میل کلاشنیکوف و 1 میل سلاح کمری بودند. با گزارش خبرگزاری های ایران پس از این حادثه درهای ورودی و خروجی پارلمان بسته و از خروج نمایندگان از صحن پارلمان جلوگیری شد. با این حال اجلاسه آشکار پارلمان ادامه یافته است. 2 ساکن تهران پس از حمله ها به بنای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی در صحبت با خبرگزاری ریترز گفتند:
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هستن، دشمن ها هستن دیگه، نمیدونم.
ما اینجا وایساده بودیم، یه دیدیم مامورا چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه 6-7 کردن. ما حتی یکشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان. والا مردم دارن میان، چند نفر از داعشی ها بوده، هر چی حرفی میزنن، نمیدونیم چه. بالاخره
حفاظت از پارلمان و اکثر نهادهای حکومتی در ایران به عهده سپاه پاسداران است. در بنای پارلمان ایران چندین دری ورودی و خروجی هست که برخی از آنها چند صد متر با بنای صحن پارلمان فاصله دارند و در این فاصله نیز چندین دری الکترونی وجود دارد. حمله ها در شهر تهران همگی 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوستند. در انتخابات روز 19 می نامزد اصلاح طلبان حسن روحانی برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
یعقوب سلیمون وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان در یک نامه به پرزیدنت امام الله رحمان خواستار قبول قانون عفو در آستانه تجلیل از 20 سالگی ختم جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح شده است. او روز 6 ایون با نشر مراجعت نامه در صفحه فیسبوک خود نوشت: پیشنهاد دارم که در عرفه تجلیل 20 سالگی جشن وحدت ملی در تاجیکستان باز یک عفو عمومی برگزار شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. یعقوب سلیموف در مراجعت نامش گفته است: باور دارم این پیشنهاد از جانب شما که با بخشیدن ها و سیاست صلح پرورانتان مشهور جهان گشته اید مورد مرحمت قرار بگیرد. یعقوب سلیموف گفته است که این پیشنهاد را با عنوان نفری میکند که در برقراری صلح و ثبات در کشور تا جای سهم گذار است. در ضمن او با شرح این پیشنهاد 13 سال حبس خود را دسیسه های گروه های فرصت طلب خوانده، خود را قربانی سیاست بازی های بی انصافانه نامیده است. اما گفته است که در زندان او با واقعیت های جامعه بیشتر آشنا شده است. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان روز 6 ایون گفتند که اعلان عفو عمومی کار یک یا دو روزه نیست. آنها گفتند طرح قانون عفو حداقل 2 ماه پیش از یکان سنه یا معرکه مهم تاجیکستان بررسی و دسترس شود. عزیز محمد خال محمدزاده عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان نیز به رادیو آزاده گفت تا حال در مورد قانون عفو عمومی سندی به پارلمان وارد نشده است.
قانون درباره عفو فقط حقوق انسانی قانونگذار سردار دولت پرزیدنت را ندارند، دیگر را ندارند، عضو مجلس ملی هم ندارد، وکیل مجلس نمایندگان هم حکومت را ندارد، مجلس وکیلان خلق و بدخشان هم ندارد.
ضمناً خود یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ماه ایون سال 2016 در پی تطبیق قانون عفو از زندان آزاد شد، در حالی که خود مؤلف دعوت قبول قانون عفو روز 6 ایون دستنارس بود و با قبول پسرش در سفر مسکو قرار داشت. برخی کارشناسان و افراد نزدیک به وزیر سابق داخلی تاجیکستان میگویند یعقوب سلیموف برای سبک کردن حکم ده‌ها دیگر افراد شرکتدار در رویدادهای سالهای 1990 تاجیکستان از جمله برخی همسنگرانش از فرانت خلقی تلاش دارد. مخاطب یعقوب سلیموف از آزادی زندانیان همه نمایندگان جانب های درگیر در جنگ شهروندی تاجیکستان است، زیرا این مراجعه در آستانه 20 سالگرد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح و وحدت ملی منتشر شده است. سلیموف خوب آگاه شده است که این افراد پس از عفو عمومی به دلیل مطابق شدن نتوانستن با حیات آسایشته قربانی بازی های پس پرده سیاسی شدند. ولی به اعتقاد صفی مزراب سردبیر نشریه استر که از یعقوب سلیموف شناخت خوب دارد، منظور او بیشتر نفران است که در صف فرانت خلقی برای برقراری ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان جنگیدند. وی گفت
من بیشتر یعقوب شاید جنگیان فرانت خلقی را هم در نظر داشته باشد که زمان یکی از کماندان های معروفی همین نهاد بود که امروز حکومت کنستیتوسیونی را در همون وقت حکومت کنستیتوسیونی را برقرار کرده بودند. من فکر میکنم اگر نماینده های فرانت خلقی اون نفرانی که یعقوب اونها رو در نظر دارد اونها عفو شود، این در آینده یک سیمونه میگردد که در این شب و روزهای بحرانی جهانی که امروز دنیا گرفتار تروریسم و اکستریمیسم هست، آنها باز میتوانند از حکومت و دولت تاجیکستان پشتیبانی کنند.
اما سیف میزراب میگوید به اندیشه او اگر عفو بخشیده به صلح شود، باید هر دو جانبی در گذشته درگیر که در زندان ها هستند بخشیده و یا حکم زندانشان کمتر شود. ضمناً در سالهای 2004 و 2006 چند تن از چهره های سرشناسی نیروهای مخالفان پیشین و فرانت خلقی تقریباً با عیبنامه های مشابه بازداشت و با مدت های طولانی روانه زندان شدند. از جمله غفار میرزایف سابق فرمانده گارد رئیس جمهوری و محمد روزی اسکندروف سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روانه زندان شدند. غفار میرزایف سال 2004 بازداشت شده بود. 2 سال بعدش بر اساس 28 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم، قتل، کوشش تبادلات نظامی و نگهداری سلاح به حبس ابد محکوم شده بود. سودی عالی تاجیکستان اسکندروف را برای تصرف مبلغ های دولتی، فعالیت تروریستی و تأسیس گروه جنایی مسلح گناهگار دانسته برای 23 سال روانه زندان کرد. در قطار آنها چندین نفر دیگر نیز برای صادر کردن جنایت پشت پنجره رفتند و برخی از آنها با مهلت های طولانی و بدون عفو زندانی شدند. یعقوب سلیموف یکی از فرماندهان سرشناس فرانت خلقی در سال 2005 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با عیب باندیتیسم، خیانت به وطن، نگهداری و تجارت سلاح و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان محکوم شد. در پی تطبیق قانون عفو در سال 2011 2 سال از مهلت ادای جزای او کم گردید. آن زمان کارشناسان گفته بودند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از پیروزی با مخالفان تلاش دارد از همزفان نیرومند خود نیز رهایی یابد و از رقیبان احتمالی خود در قدرت خلاص شود. یعقوب سلیموف از فرماندهان با نفوذ فرانت خلقی بود که برابری به سر قدرت آمدن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 به مقام وزیر امور داخلی تاجیکستان تعیین شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خدمات علاقه تاجیکستان فعالیت پشت بین المللی DHL, TNT, UPS و پونی اکسپرس را برای مدت نامعین در حدود کشور متوقف کرده است. یک مسئول شرکت DHL روزی 7 ایون در صحبت با رادیو زادی گفت که از 8 ایون دیگر حق قبول و ارسال نامه های ساکنان را ندارند. او گفت روزی گذشته نامه رسمی خدمات علاقه دسترس شد که تا زمانی ثبت نام دوباره کار کردن نمی توانند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. با گفته این مسئول مکتوبی خدمات علاقه غیر انتظار بود و قبلا آنها را برای ثبت نام دوباره آگاهی نداده بودند. برخی از ساکنان هم گفتند که بدر نمایندگی DHL در دوشنبه مهر زده شده است. ساکنان تاجیکستان از شرکت بین المللی DHL برای ارسال و قبول حجت های مهم و فوری استفاده می کردند. یک نامه توسط این شرکت از اروپا به تاجیکستان در فرصت تا 5 روز کاری دسترس می شد و از مهمترین راه های قبول و ارسال نامه های رسمی دیپلماتی و کاری به حساب می رفت. الهام عطایف یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان قطع موقتی کاری پشته های بین المللی در کشور را به اجرای قرار ربط داد که هنوز ماهی فوریه امسال قبول شده است. این قرار شرکت های مراسلاتی را موظف میکنند که برای فعالیتشان در حدود کشور اجازت نامه بگیرند. الهام عطایف گفت
ما فکر کنم بزرگ جمهوری تاجیکستان باید اجرا شود طبق قراری که اوریگی از نبخنگیری هست و دیگر قرار هست. بله طبق قانون است، در اساس قانون است، برای فایده ملت و خلق تاجیکستان است.
در آخر سال گذشته قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو به اجرا در آمده بود که طبق آن فعالیت پشت یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسنس اجازت داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشت در کشور به مجوز و یا لیسنس عملی کرده می شد. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشت ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. همکاری تاجیکستان با کشورهای خارجی توسط اتحادیه پشت عمومی جهانی صورت می گیرد. دوشنبه از سال 1994 عضو این سازمان است. در تاجیکستان در برابر پشت دولتی پشت تاجیک اینچنین شرکت های بین المللی پشت به مثل DHL, TNT و UPS فعالیت می کردند.
قرارم زیاد خندیدنی تو رستم عظیموف معاون اول نخست وزیر ازبکستان که در گذشته چند مذاکرات هیئت‌های رسمی تاشکند و دوشنبه را رهبری کرده است از مقامش آزاد شد. در این باره من تایری سفر گزارش می‌دهم. رستم عظیموف بعد از برکناری از مقام معاون اول نخست وزیر ازبکستان رهبری شرکت ملی ازبک اینوست را بر عهده گرفت که به قول کارشناسان در کریر او زینه پایین‌ترین است. حالا به جای او معاون پیشین وزیر مالیه ازبکستان جمشید خوچقاروف معاون اولین نخست وزیر شده است. رستم عظیموف نیم سال به حیث معاون اولین نخست وزیر در حکومت شوکت میرزیف کار کرد. شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سیراجدین اسلام گفت او از اول تحت فشار شدید رهبریت نوی ازبکستان بود و تخمین زده می شد که در این مقام چندان دیر نمی پاید. سیراجدین اسلام گفت از یک طرف احساس رقابت، از طرف دیگر به پشت و پناه ماندن رستم عظیموف بعدی در گذشت اسلام کریموف به این وضع سبب شده است.
خیلی زیر فشار شدید شوکت مرزیایف قرار داشت. یک چند بار در مجلس ها، در محفل های رسمی شوکت مرزیایف رستم عظیموف را شدیداً انتقاد کرد و کارهایی داد که مثلا با او اصلا راست نمی آمد. منابعی که ما داریم در حکومت ازبکستان، قبل منابعی که ما داریم، رستم عظیموف خودش تقاضا کرده است که او را از کار سبکدوش کند.
بر کناری رستم عظیموف در حال صورت گرفت که هفته گذشته شوکت میرزیف رئیس جمهوری ازبکستان در جلسه حکومت کارمندان بانک ها و اداره مالیه را بیکار خوجا و پارخور نامید و از معاون اولین نخست وزیر انتقاد کرد که به گفته او به این وضع سبب شده است. میرزیف در جلسه با خطاب به رستم عظیموف گفت ما خودمون بخش اقتصاد را به این حال آوردیم برای آنکه کارمندان مالیه فعالیت نمی کنند. رستم عظیموف در زمان ریاست پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف در مقام های وزیر آمار، وزیر اقتصاد کار کرده است و از سال 2005 تا سال 2016 وزیر مالیه و معاون نخست وزیر ازبکستان بود. تحلیلگران غربی و روسیه رستم عظیموف را یکی از وارثان اساسی اسلام کریموف می دانستند. او بعدی در گذشت رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در برابر شوکت میرزیایف و رستم عنایتوف یکی از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهور به شمار می رفت. اما در جلسه یک جای دو پلاته پارلمان ازبکستان شوکت میرزیایف نخست وزیر سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور سپس در انتخابات پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد. رستم عظیموف از جمله آنهایی بود که از نامزدی میرزیایف حمایت کرده است و کرسی معاون اول نخست وزیر را برای خود حفظ کرد. رستم عظیموف بار آخر به حیث معاون نخست وزیر ازبکستان در رأس یک هیئت روز 27 دسامبر سال گذشته به تاجیکستان آمد و در جلسه کمیسیون بین حکومتی در دوشنبه شرکت کرد. این سفر نخستین هیئت ازبکستان به تاجیکستان بعد از مرگ اسلام کریموف و بر ریاست جمهوری رسیدن شوکت میرزیایف بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
جسد منوچهر میرسلیموف 19 ساله دانشجوی سال اولی اکادمی وزارت امور داخلی در خوجند را که روز 3 ایون ناپدید شده بود از کنار دریای سیر یافتند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. انورجان قاسیموف معاون سردار ستاد حالتهای فوق‌العاده در خوجند روز 7 ایون گفت که جسد منوچهر ساعت 12 روز چهارشنبه در کنار رود سیر در منطقه نساس آبکشی یاوا ارال یافت شده است و نزدیکانش او را شناختند. او افسود:
ما نمیدونیم ور خدا تو که افسودگی می یا که خودکشی کردیم این شما معاین که نمیتونیم. نه اکنون کارهای داخلی معاین میکند.
غیرت میرسلیموف پدر منوچهر میگوید پسرش روز 3 ایون یک روز استراحت گرفته از کازرمه اکادمی میلیسا خارج شده است. او افسود:
او یک روز والدینی بروم بگی روز چاندی بروم بگی خودی هستی بگوه استقرال با ذاتی یعنی کامی رو همون جانه دیدگی تب آخری ایسی جانمو.
غیران نیرسلیموف افسود از گمشدن پسرش مسئولان اکادمیا و مقامات میلیسه خوجند را در جریان گذاشته و آنها نیز دوام چهار شبانه روز او را جستجو می کردند. منوچهر میرسلیموف به گفته پدرش فرزند سیومی خاندان است و بعد ختم مکتب میانه در دهه اشتی ناحیه همنام سال 2016 به اکادمی وزارت کارهای داخلی یا به قول ساکنان مکتب میلیسه در خوجند داخل شد. منوچهر به گفته همسبقانش در مکتب میلیسه خوب تحصیل میکرد. او به قول پدرش هنگام تحصیل در مکتب میانه دو بار در ورزش گوشتینی آزاد پیروز گردیده جامهای قهرمانی تاجیکستان را میان نورسان به دست آورده بود. خبر گمشدن این محصل مکتب میلیسه خوجند در بین ساکنان و در شبکه های اجتماعی بحث و واکنش های زیاده را به دنبال داشت. از نوشته های شبکه های اجتماعی برمی آید که روزهای آخر منوچهر با سبب گم کردن شهادتنامه دانشجوییش در کازرمه مکتب میلیسه خیلی ناراحت بود. دوستانش گفتند که این مورد دویوم گم کردن شهادتنامه دانشجویی او در یک سال تحصیلش بود. غیرت میرسلیموف پدر منوچهر هم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش بار اول بر عوض 700 سومانی شهادتنامه نو گرفته بود و یک هفته پیش پدر را از دوباره گم شدن حجت نوش و تلفن موبایلش در کازرمه میلیسه خبردار کرد. پدر میگوید روزی که منوچهر ناپدید شد در دست تلفن موبایل نداشت و بعد گم شدن تلفنش برای تماس از تلفن استفاده میکرد. یکی از نزدیکان منوچهر در صحیفه اجتماعی فیسبوک نوشته است که بعدی دویم باره گم شدن حجت دانشجوییش منوچهر خیلی ناراحت و مایوس به نظر می رسید و همسبقانش او را با همین روحیه مایوسانه بار آخر در یاد گرفتند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
ozodi.org یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 15 دقیقه آینده با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما هنرمند سرشناس تاجیکستان مریم ایسایوا هستند.
معلم، به برنامه مهمون رادیو آزادی خوش آمدید.
او
ozodi.org вебсайте ки метавонед хабар бихонед, гузориш бишнавед ва видео бубинед ва ҳарфи дили худро низ бигӯед. ozodi.org вебсайти озодаи хабарӣ дар интернет.
نخست میخواستیم از شما بپرسیم که فعلا به چی کارهای ایجادی مشغول هستید؟
من همین سال 2000 آخر 2016 2017 من برنامه شما رادیو آزاد هم تونیم.
بله.
آزادی این از همه چیزی بزرگترین است برای انسان. ما ایزوپ به صحنه ماندیم. پس از 48 سالی که با محمود جان با برهان رجبوف این نمایش رو ما در صحنه پر اسپکتکل موندگی بودیم. بعد همین قدر سال نورالله عبداللهیف تیاتر دو اکتور کرد و همین نامش دیگر کرد، سنم و غلام. نبشت این همون ازوپ است. بینید که قهرمان این اثر یک عمر برای آزادی مبارزه میبرد. خلاص همین اثر موندیم. سپس من برای جشنم تیاری دیدم و خواستم که یک چیزی نو در یک چیزی نو برآمد کنم و با یک صحنه نویس، با یک رژیسور صحبت ها میکردیم، کفتوکو جستجو میکردیم. من میگفتم که همی یک سیموی زن مادری باشد که تماما مانن نه و همه سیموهایی که من آفریدم. انا همین چیز وقتی که ما بسیار بحث و مناظره کردیم و یک دفترچه داشتم که قریب 40 سال از نیاگون، خاطره‌ها، شعرها، از کتاب‌های قرآن، لحظه‌های من شعر کتی نوشته بودم، البته از همونجا. بعد همین چیز خونده یک چیز به وجود آمد، نامش رویای مریم موندی.
معلومه ما میدونیم که شما سالهای طولانی در تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت کردید. آیا حالا هم در همون جا کار میکنید و شاید در گذشته باز در تئاترهای دیگر هم فعالیت داشته اید؟
البته از قدم اولین که ما از خوجند و دوشنبه اومدیم کرسی ما تا امروز 57 سال 58 میشود من در همین صحنه هنرنمایی کردم. در همه این لحظه هایی که بهترین و مشکلترین این جنگ هایی برادر کوچو در بودن معاش و نبودن معاش اون را ترک نکردم.
معلومه چون شما در سالهای اتحاد شوروی سابق هم فعالیت داشته و حالا در سالهای استقلال، چی فرقیتی دارد برای ایجادکار؟
فرقیت خیلی زیاد است. فرقیت زیادی شده که همین که بینید عصر 20 عصر 21 بعد وقتی که دراماتورگون من پدری شما که بسیار ما همکاری کرده تئاتر می اومدم، می خواهم اون کس رو خاطرسان کنم که این خیلی شخصیت ها بودن که پایه تئاتر، اثرهای تئاتر، سپیکتاکل ها اینقدر برجسته و اینقدر مشهور می شود. هنرمند ها هم مشهور می شدن برای که زبان بسیار هم نقص کتی نوشته می شود، طلبات بسیار بلند کتی. بعد همون اثر که نوشته می شود و اثر رو محکمه می کردن در وزارت یک دو مراتبه گشته برگشته در اتفاق نویسنده ها، سپس در تئاتر، در خود سویت، سویت بدی و نهایت در آخر در جمع آمد کلکتیف هنرمندان.
نمایش نمایی که فعلا پیشنهاد میشود
من اکنون مقایسه میکنم این زمانه. البته ممکن هر جا به هر خل باشد. روزی که وای اثر علاقه وزارت با یا که سویت بدی تئاتر به میسپرم، بعد ما چون یک ادم کناره، چون تماشابین هنرمندای همین تئاتر که وقتش به چخلی ما مناسبت میکردیم، چخل در یک دیت میجوشیدیم و عملی چی چیز خو میشود، بعد ما تماشا میکنیم تماشابین برینو و تم خیلی مایوس شده میبرویم برین که میگویم وای سطح نیست، طلبات به جواب نمیتید. در این لحظه هایی که چند سال یکون نقش دیگر نه تنها من، اکثر هنرمندان خصوصا با تجربه، خصوصا زن ها اثر میگیرن، همه مرد ها حتی بعضی اثر خوبه یکون تا سیموی زن نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
می خواستم یک سوال بکنم که زمانی که مجسمه لینین در مرکز شهر دوشنبه برچیده شد، شما یک به نشان اعتراض سخنرانی کردید و حتی طلب داشتید که آن را برگردانند از نام گروهی از هنرمندان. اون حادثه چگونه شده بود؟
اکنون من وقتی که تلویزیون تماشا میکردم، همه تلویزیون تماشا میکردیم و در حیرت بودیم و گم میشدیم و کار میشدیم که این چی واقعی روی دست است که این خیلی کرخون نگاهون یک و یک بارا ما هیچ در جهان این چیزا نبود. اول تاجیکستان به سر زد که این چیز. وقتی که من دیدم، من باور نکردم که نه خود که لینین های من روزنامه ها به نوشتگی که سجده میکردن 70 سال وای چی بدی کرده است، هیکلی وای چی بدی دارد که هیکل کتی مبارزه برد. اگر هیکل این خیلی زیری پا کرده نیست کنن، یعنی که آدم هیچ است، آدم هم نیست کردن هیچ است. این چیزی بسیار خطرناک بود. خیریت که پیش راهش بسته شد و بزودی این دهشت خاتمه یافت. و البته در این کار پیش از همه جسوری و شیردل بودن پریزیدنتمون، که وقتی که اون کس رو در خوجند در بینای ارباب همونجا جلسه شدگی بود، این کسا انتخاب کردن، بسیاری ها ترسو بودن نمیخواستن، هیچ کس به زیمه نمیگرفت. لیکن این کس نه تنها به زیمه خودشان گرفتن، بلکه قسم یاد کردن که پیش از همه گریزه های میبیارن و صلح رو برقرار میکنن.
ولی معلومه ما آگاهی داریم که سالهای جنگ برادرکش تاجیکستان همزمان در خانواده شما مصیبت های رخ داده بودند. شما میتونید درباره آن حرفی بگوید برام؟
کنون بسیار برای من سنگین است. من راستی گب نمیخوام در این خصوص گب زنم، برای اینکه شما ناز میدونید که دختره که من همروی شما میخوام یک مکتب بخوندتون و ایچ خیل دختر بود.
یادش بخیر.
من تا خول من 22 سال میشود، من فکر میکنم هر سال من سال حساب میکنم. در این 22 سال همون اونهایی که کشتار صادر کردن پیدا نشدن، اونها رو پیدا نکردن.
چند پیش در خیابان من پسرتون رو دیدم که طول چند سال نمیدیدم. نمیگوید که چرا اون ناپدید شده بود مدتی؟
اکنون چیزهایی هست که گفتنش حاجت نیست. من چیزهای اویلوی قنقز نمی بینم.
ببخشید.
گفتن و همه چیز در حیات سبب دارد.
در یک مصاحبه اخری شما یک نوع گیلای شما از مقامات خواندم که شما چند نفر مانده این ولی احترام شما بجا آورده نمی شود. می توانستید همین موضوع رو هم برای ما شرط دهید؟
نه، اکنون این خیلی گفتن راستی گب از جانب من گناه است، برای اینکه اینقدر احترام من، عزت و حرمت، مهر و محبت خلق، مردم، مخلصان، فرهنگدان و فرهنگشناسان اینقدر زیاد است که برای همین هم من باز برجسته به قوت شده میگردم.
ولی مقامات چی؟
لیکن اونهایی که متصدی هستن همین راه با انا اونها وظیفه‌شون در وقتش اجرا نمیکنن. این برای فرهنگ، برای همه این چیز بسیار ضرور است.
خیلی تشکر معلومه، برای صحبت موفق و کامیاب باشید. در اینجا برنامه ما به پایان می رسد. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، خدا نگهبان شما.
دل و جان با فدایت، مادرم مادری خوبم، سجده آرم پیش پایت، مادرم مادری خوبم. هستی و آسایشی تو عدل بوده برایم، هستیم عدل برایت، مادرم مادری خوبم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم و ای یگانم، من تو تفسیتی تو بویم، ره بشه رو گلترانم. نخلت خاری بپایم، خونزی چشمی تو بریزم، چون تو دل سوزی ندیدم، در زمین و در زمانم. ایکی از بزاری عمرم، خواهی غم ها را بچین، باکی از دیدن نبی من روی شاهی را نبینی. شنگی تو برای من عزیزی. مقدس نام پاکت، مادری تو، مادری تو، عاشقی تو کائناتو، اصم عاشق تنی تو. از صفاتی خود برای هدیه کرده خدا، اما مشتاقی تو باشم، اما را میافری تو. همه رنجو عذابت با همه دردی که داری، از خمه ما تا که از این لرزه را نداری. میتونم در هر رگی تو کاروان غصه ما، چقدر پر غصه دستی ای زمین برده باری. ای که از بزاری عمرم، خواهی غم ها را بچین، با که از دیدن نبی من روی شادی را نبینی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید،
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سلام، تایری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 7 ایون. در ابتدا سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله به پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی را بر دوش گرفت.
شلیک کردم، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
در پی ملیسای فربه، افرادی صاحب دو شهروندی نیز از وظیفه در نهادهای امور داخلی تاجیکستان محروم می شوند. و قصه جوان 18 ساله که زیر پرچم مبارزه با فساد در سلواکی هزاران نفر را سر جمع کرده است.
ما در اینجا با اون خاطر جمع آمدیم تا بگویم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد.
تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها در نتیجه دو حمله در شهر تهران که به پارلمان و دیگری مقبره آیت الله خامنه‌ای دست کم 12 نفر به شمول 4 حملهور کشته شدند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب گذاری و حمله ها را بر دوش گرفت. تا کنون درباره تعداد قربانیان گزارش های گوناگون می رسند. کیو مرسی عطا این حادثه ها را پیگیری کرد.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه شش شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
این ساکن تهران حادثه تیراندازی به بنای پارلمان ایران را نقل میکند که روز 7 ایون صورت گرفت. بنا به گزارش ها در این حمله 8 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ماموران امنیتی به محل حادثه شتافتند و راه ها را بستند. به گفته یکی از وکیلان، سه مرد مسلح با کلاشنیکوف و دیگری با تفنگچه حمله کردند. یکی از حملوران خود را در طبقه چهارم بنای پارلمان ترکانده است. خبرگزاری تسنیم میگوید که 4 نفر را در داخل پارلمان گرفتار گرفتند. افراد مسلح و بمبگذاران مرگطلب همزمان مقبره آیت الله خمینی را هدف گرفتند و مقامات گفتند که حمله ها کار دست تروریستان است. گروهی به نام دولت اسلامی با نشر بیانیه در اینترنت مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. به گفته مطبوعات ایران، کمش 3 حملهور به مقبره آیت الله خمینی حمله کردند و سوی مردم تیر انداختند. حسین هاشمی شهردار تهران گفت که یک بمبگذار مرگطلب خود را ترکانده است و بقیه را ماموران امنیتی دستگیر کردند. حمله ها در تهران یک ماه بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی سیاستمدار معتدل در انتخابات روز 19 می پیروز شد و دور دوم ریاست جمهوریش را شروع کرد.
و یک وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که گروه تندروی دولت اسلامی هر روز برای ساکنان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه با تبلیغ پیوستن به این سازمان دهشت افکن بیشتر از 90,000 اسمس یا پیامک می فرستد. جورخان مجیدزاده روز 7 ایون گفت طبق اطلاع بنیاد تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، از جمله تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت در کشور، بیشتر از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی به معلومات های دارای خصوصیت تروریستی داشته دسترسی پیدا می کنند. و پارلمان تاجیکستان همین روز قانونی را قبول کرد که اجازه نمی دهد افرادی که شهروندی کشور دیگر را هم دارند در تاجیکستان افسر ملیسه باشند و یا در صف نیروهای وزارت امور داخلی خدمت کنند. در صورت حکم اجرا گرفتن این قانون، آن افسران ملیسه که در برابر شهروندی تاجیکستان مثلا تابعیت روسیه را دارند، باید کار را در وزارت امور داخلی بس کنند. این قانون نه فقط به مقامات امور داخلی بلکه دیگر نهادهای امنیتی هم ربط دارد.
عبدالرحمن علمشاه‌زاده، معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس تغییراتی که با ماده 19 قانون ملیسه وارد گردید، تنها شهروندان تاجیکستان می توانند در نهادهای امور داخله فعالیت کنند. وی دلیل این امر را با وجود اطلاع سری دولتی داشته در فعالیت کارمندان ملیسه مربوط خواند.
همچنین طبق این تغییرات، فعالیت شهروندان خارجی، اشخاص بدون شهروندی هم در نهادهای امور داخلی کشور ممنوع شد. از این قبل در ماه دسامبر سال 2014 در تاجیکستان سند تصویب شد که بر اساس آن شهروندان خارجی و اشخاص با دو شهروندی حق فعالیت در وزارت امور خارجه را ندارند. در ماه نوامبر سال گذشته چنین ممنوعیت در نسبت کارمندان نهادهای امنیتی تاجیکستان جاری گردید. همچنین طبق تغییرات به قانون، درباره خدمت دولتی مسئولان نهادهای دولتی نیز نمی توانند مقام دو شهروندی داشته باشند. این طلبات به پزشکان و معلمان ربط نمی گیرد، زیرا این افراد کارمندان دولتی حساب نمی یابند. تاجیکستان تنها با روسیه سند دو شهروندی امضا کرده و این سند از 29 دسامبر سال 1996 عمل می کند. در ماه اپریل سال جاری مجلس نمایندگان تاجیکستان سند حقوقی را تصویب کرده و برای اشخاصی که دو شهروندی خود را پنهان می‌دارد به مقداری از 20 تا 30 نشان‌دهنده یا از 1 تا 1.5 هزار سومانی جریمه پیش بینی گردید. ضمناً در سال جاری در قبال کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان مقررات نو انتشار شده و کارمندان ملیسه فربه و وزن زیاد داشته از صفای این نهاد اخراج خواهند شد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
در وزارت امور خارجه تاجیکستان کتاب رخشانه رحمانوف فرزند رئیس جمهور امام علی رحمان و سردار یکی از سرویس‌های وزارت را معرفی کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 7 ایون خبر داد که کتاب رخشانه رحمانوف با نام اساس‌های خدمت دیپلماتیک در حضور دیپلمات‌ها و دانشمندان و متخصصان رونمایی شد. با گفته وزارت کتاب در باره سیاست خارجی تاجیکستان، همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری بین‌المللی و منطقوی و تاریخ مختصری دیپلمات تاجیک است. رخشانه رحمانوف و ماه نوامبر سال 2016 معاون سردار ریاست سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رستم عظیموف، معاون اول نخست وزیر ازبکستان که در گذشته چند مذاکرات هیئت‌های تاشکند و دوشنبه را هم رهبری کرده بود، از مقامش آزاد شده است. شوکت میرزیف، رئیس جمهور ازبکستان، رستم عظیموف را روز 6 ایون رئیس شرکت ملی ازبک اینوستینگ کرد که به قبل کارشناسان در کریر او زینه پایین‌ترین است. در این باره صحبتی داشتم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. دی باز سیراج الدین به برنامه ما خوش آمدید. سبب اساسی برکنار شدن رستم عظیموف که یک شخصی با نفوذ در عهد اسلام کریموف بود چی هست؟
باید بگویم که پس از مرگ اسلام کریموف، رئیس سابق ازبکستان، در مجلس اول حکومت و پارلمان ازبکستان رستم عظیموف برآمد کرد و آشکارا اعلام کرد که او شوکت میرزیایف را به حیث میراثخور سیاسی اسلام کریموف میشناسد و از مردم تقاضا کرد که شوکت میرزیایف را دستگیری کنند. پس از انتخاب شدن شوکت میرزیایف به حیث به پرزیدنتی رئیس جمهوری، شوکت میرزیایف در یک چند جلسه آشکارا رستم عظیموف را انتقاد کرد در پیش همه و گفت که از کار او اصلا راضی نیست. این گویا باعث شده است که خود رستم عظیموف تقاضا کرده که او را از کارش سبکدوش کند. البته امروز او رستم عظیموف به حیث رئیس ازبک اینوست، بزرگترین یک فوند اینوستیسیونی، رهبر شده، تعیین شده. باید بگویم که این فوند را خود رستم عظیموف سال 1994 تأسیس کرده بود.
و با نظر داشتی کدام خصلتش رستم عظیموف سالیانی دراز که از افرادی نزدیک به اسلام کریموف من، تجربه اقتصادی یا سببگوی دیگر؟
رستم عظیموف پسر شناخته عالم ورزیده شناخته ازبکستان، اکادمیسیان ازبکستان می باشد و سالهای زمان شوروی رئیس کمیته کمسمول دانشگاه دولتی ازبکستان بود و پس از فروپاشی اتحاد شوروی سال 1992 اسلام کریموف او را و اول رئیس بانک ملی ازبکستان، بعدا وزیر مالیه و بعدا معاون اول سروزیر کشور انتخاب کرد.
و سیراج الدین، در باره آینده او چی گفته می شود؟ آیا در مقام رهبری ازبک اینوست می ماند یا شاید از اینجا هم برود؟
خب سنش نزدیک به 60 است، فکر نکنم که او در این مقام زیاد بماند و گفته ممکن است که رستم عظیموف از صحنه سیاسی ازبکستان رفت، ولی آیا بر می گردد یا نه، اینا مشکل است پیشگویی کردن.
تشکر زیاد. همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر سیراج الدین.
سلام علیکم.
از عمر ادوارد کارلویچ کیویکیس، جنرال فینتابور ارتش روسیه پادشاهی که در زندگی تاجیکان بدخشان نقش داشته است، 150 سال سپری می شود. این جنرال سال 1893 در هیئت ارمیای روس به پامیر آمده، مردم این منطقه را طور محققان زندگی نامه او نگاشتند از ظلم افغانها و بیدادگری منصبداران امارت بخارا حمایت کرد. یارمو لویکانن نبیره جنرال کیویکیس که برای اشتراک در نمایشگاه عکس های پدر بزرگش به دوشنبه آمده است، از سبب های نزدیکی فوق العاده وی با مردم تهجوی گفت.
او نوشته است من اینجا قدرتی بی‌محدود دارم ولی نمیخواهم آن را به گونه نادرست استفاده کنم. مردم تاجیک به من اعتماد کردند و من آنها را دوست می‌دارم. او از مردم عادی در برابر قانونهای نادرست مقامات بخارا حمایت میکرد.
و گزارش کامل را در این باره در وبسایت آزادی نقطه آرگ تماشا کنید. دوید سترک جوانی 18 ساله سوک است که حالا مکتب میانه را حتی ختم نکرده است ولی به یک سیمای مهم در صحنه سیاسی کشورش تبدیل یافت. او موفق شد زیر پرچم مبارزه با فساد هزاران نفر را جمع کند. در این باره همکارم ساجده میرزا تفصیلاتی بیشتر دارد.
ساکنان اسلواکیا کشوری در اروپای شرقی علیه فسادکاری به خیابان‌های براتیسلاوا برآمدند. نخستین تظاهرات ضد حکومتی در ماه اپریل سازمان یافت. حالا این گونه اعتراض‌ها تکرار می‌شوند. این تظاهرات را داوید استراکای 18 ساله تشکیل کرد. او هنوز مکتب خوان است.
میزان کروپسیا در اسلواکیا تحمل ناپذیر است. آنها در روی ما میخندند، به طلبات ما پاسخ نمیدهند و فکر میکنند که میتوانند هر چیزی را دلشان خواست بدزدند. من از این بیزار شدم.
هر قدر تجمع به میدان مرکزی نزدیکتر می شود، همون قدر به کنسرت راک شباهت پیدا می کند. اما داوید استراکا حرفی برای گفتن دارد.
ما در اینجا با اون خاطر جمع آمدیم تا بگویم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد.
صبح داوید در خوابگاه دانشجویان با صبحانه و چای آغاز می شود. طرح تظاهرات اولین را او با همراه دوست همسبقش کارولینا فراسکا کشیده بود. کارولینا همین گونه راهپیمایی ها را در قسمت شرقی اسلواکیا تشکیل کرد. آنها از طریق شبکه های اجتماعی دوستانشان را برای شرکت به تظاهرات دعوت کردند ولی تعداد شرکت داران یک بار افزود و مردم در سراسر کشور از آن باخبر شد.
ما دو نفر خواستیم که تظاهرات را تشکیل کرده با این واسطه سهم خود را در مقابل کروپسیا در اسلواکیا گذاریم. خواستیم بگوییم که ما دانشجویان ضد این هستیم. اما غیر انتظار ما به یک نیروی پر اقتدار تبدیل یافتیم و مسئولیت خود را احساس نمودیم. ما اکنون وقت خود را در مکتب کمتر میگذرانیم که این برای معلمان چندان خوشایند نیست.
حکومت اسلواکیا در پاسخ گفت که با کروپسیا مبارزه جدی میبرد. اما با این وجود سروزیر کشور روبرت فیلسو تاکید میکند که مخالفان این موضوع را برای مبارزه های سیاسی استفاده میبرند. او در این باره هفته گذشته هنگام تعیین رهبری نوی نهاد ضد فساد صحبت کرد.
این مسئله قبایی سیاسی میگرد. مشکل در آن است که نفر میخواهد با کروپسیا مبارزه برد و راه حل را پیدا کند. هر روز اتهام نو و بدون دلیل صدا میدهد.
طبق حساب روزنامه‌نگاران اسلواکیا در سراسر کشور حدود 10,000 نفر به تظاهرات همراه شده است. احتمالاً این هنوز برای احساس خطر کردن حکومت کافی نیست، ولی برای کشوری که 5 میلیون اهالی دارد تشکیل تظاهرات در چنین سطح کار ساده نیست.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که این لحظه ما رو همراهی کردید. اخباری بیشتر از این در وبسایت azadi.org و در صفحه ما در فیسبوک اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. شبکه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد.
خواهش
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی حمله به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 12 نفر با شمول 4 حملور کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حادثه روز 7 ایون اتفاق افتاد. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بردوش گرفته است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رخنگران اینترنتی روسیه شبکه خبرگزاری دولتی قطر را شکسته و در آن معلومات دروغی را نشر کردند که باعث به بحران در روابط یک قطار کشورهای شریکی آمریکا در خاور میانه شده است. شبکه تلویزیونی CNN این نتیجه‌گیری را شب 6 ایون با تکیه به استخبارات ایالات متحده نشر کرد. حدوداً دو هفته پیش نمایندگان حکومت قطر گفتند اظهارات امیر قطر در خبرگزاری دولتی که در آن از ایران و اسرائیل پشتیبانی شده ولی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با شک و تردید ارزیابی شده است واقعیت ندارد. متخصصان آمریکایی رخنه شدن شبکه کامپیوترهای خبرگزاری را تصدیق کردند. اوایل هفته روان یکچند همسایه قطر با رهبری عربستان سعودی این کشور را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم و روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کردند. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته در پاریس به خبرنگاران گفت
ما می‌خواهیم ببینیم که قطر وعده چند سال پیش خودش را در رابطه به دست کشیدن از پشتیبانی گروه‌های تندرو، در رابطه با مطبوعات مغرض، در رابطه با دخالتش در امور کشورهای دیگر چگونه اجرا می‌کند. ما این تصمیمی دردناک را گرفتیم تا مطمئن شویم قطر درک میکند که این سیاست ها قابل قبول نیستند، پایدار نیستند و باید تغییر یابند.
قطر understands that these policies are not acceptable and not sustainable and that they must change.
اما مقامات قطر قطع رابطه های دیپلماتی را بی‌مورد و حمایت از تروریسم را به اساس نامیدند. دادگاه المتا بانکدار پیشین و سیاستمدار مخالف مختار ابلیعزوف را با اتهام دزدی سرمایه، استفاده غیرقانونی دارایی های بانک بتیا و تشکیل گروه جنایی در غیبش به 20 سال زندان محکوم کرد. در عرفه اعلان حکم مختار ابلیعزوف که در خارج از قزاقستان زندگی میکند گفت اتهامات را قبول ندارد و حکم دادگاه های قزاقستان را اعتراف نمی کند، زیرا به گفته ابلیعزوف این قضیه انگیزه های سیاسی دارد. دادگاه اینچنین 3 نفر از همکاران پیشینی ابلیعزوف را به مهلت های گوناگون از 5 تا 15 سال زندان محکوم کرد. بنابر قرار دادگاه از محکوم شدگان باید 10 میلیارد دلار رویانده و به بانک بتیا داده شود. پلته نمایندگان کنگره آمریکا خواستار مجازات کارمندان خدمات امنیتی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان شد که ماه گذشته با تظاهرکنندگان در واشنگتن حمله کردند. قراری که با جانبداری 397 عضو پلته نمایندگان قبول شد، لحن شدید داشت و در آن حمله روز 16 می به اعتراضگران آسایشته در نزد قرارگاه سفیر ترکیه بی‌رحمانه عنوان گرفت. عین همین طرح در سنت آمریکا نیز آماده می‌شود، ولی روشن است که در این زمینه کسی بازداشت می‌شود یا نه. محافظان اردوغان که مسئول این حمله دانسته میشن به ترکیه برگشتند. پلیس واشنگتن و مقامات دیگر آمریکا کارمندان خدمات امنیتی اردوغان را به این عیب دار کردند که گروهی نچندان بزرگ تظاهرکنندگان کرد را زیر مشت و لگد گرفتند. این چنین ویدیویی نشر شده بود که بنابر آن خود اردوغان نیز از عملکرد محافظانش آگاه بود و آن را تماشا میکرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در چهارشنبه سفرش به منطقه آسیای مرکزی هفته آینده وارد تاجیکستان خواهد شد. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که آقای گوترش رسما روز 12 ایون به دوشنبه می آید. آنتونیو گوترش اول امسال به عنوان دبیر کل سازمان ملل به کار پرداخت. و قربانگلی بردمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به حکومتش دستور داد که امتیاز اهالی برای دریافت کمک‌های اجتماعی را همچون یک چاره بی‌تأثیر لغو کند. امتیاز اجتماعی که دسترسی رایگان اهالی ترکمنستان را به آب و گاز و برق تامین می‌کرد، از سال 1993 با امر پرزیدنت پیشین سفرمراد نیازوف تطبیق می‌شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثر دو حمله جداگانه به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران، حداقل 12 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. گروه دولت اسلامی ادعا کرده است که حمله روز چهارشنبه به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران را افراد این گروه انجام دادند. این گروه با نشر یک نوار ویدیویی در پایگاه تبلیغاتی خود اعماق مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که حمله های صبح روز چهارشنبه هفتم ایون در تهران که حدود ساعت 10 به وقت محلی آغاز شد و گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت، پس از 5 ساعت و برجا ماندن 12 کشته ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. خبرگزاری های ایران صبح 7 ایون از وقوع تیراندازی در راهروهای پارلمان آن کشور و آرامگاه آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی خبر دادند. با گزارش رسانه های ایران حداقل 3 حملهور به آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران حمله کردند و به سوی زیارت کنندگان تیراندازی نمودند. رادیو و تلویزیون ایران از قول رئیس شهر تهران حسین هاشمی گزارش داد که یکی از حملهوران خود را ترکان و دیگری از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. با گفته این منبع حملهور سوم بازداشت شده است. آقای هاشمی گفته است که یک کارگر در جریان این حمله کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما در حمله به بنای پارلمان ایران حملهوران در ابتدا به محافظان حمله کرده وارد ساختمان شدند و با تیراندازی آغاز کردند و چندین نفر را گروگان و چندین نفر را کشتند. وزیر امنیت ایران گفته است که این حمله از سوی گروه‌های تروریستی انجام شده است. وزیر امنیت ایران به تلویزیون آن کشور گفته است که اعضای گروه سوم قبل از پیاده کردن حمله دیگر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه در فاصله چند دقیقه چند فرد مسلح به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند. چند دقیقه بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که 4 فرد مسلح با تیراندازی وارد پارلمان شده و با هدف قرار دادن نگهبانان پارلمان به تیراندازی خود ادامه می‌دهند. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الیاس حضرتی نماینده تهران نیز گفت حملهوران 3 نفر و مجهز با 2 میل کلاشنیکوف و 1 میل سلاح کمری بودند. با گزارش خبرگزاری های ایران پس از این حادثه درهای ورودی و خروجی پارلمان بسته و از خروج نمایندگان از صحن پارلمان جلوگیری شد. با این حال اجلاسه آشکار پارلمان ادامه یافته است. 2 ساکن تهران پس از حمله ها به بنای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی در صحبت با خبرگزاری ریترز گفتند:
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هستن، دشمن ها هستن دیگه، نمیدونم.
ما اینجا وایساده بودیم، یه دیدیم مامورا چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان. والا مردم دارن میان، چند نفر از داعشی ها بوده، هر کی حرفی میزنه، نمیدونیم چه. بالاخره
حفاظت از پارلمان و اکثر نهادهای حکومتی در ایران به عهده سپاه پاسداران است. در بنای پارلمان ایران چندین دری ورودی و خروجی هست که برخی از آنها چند صد متر با بنای صحن پارلمان فاصله دارند و در این فاصله نیز چندین دری الکترونی وجود دارد. حمله ها در شهر تهران همگی 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوستند. در انتخابات روز 19 می نامزد اصلاح طلبان حسن روحانی برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.
یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان در یک نامه به پرزیدنت امامعلی رحمان خواستار قبول قانون عفو در آستانه تجلیل از 20 سالگی ختم جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح شده است. او روز 6 ایون با نشر مراجعتنامه در صفحه فیسبوک خود نوشت: پیشنهاد دارم که در عرفه تجلیل 20 سالگی جشن وحدت ملی در تاجیکستان باز یک عفو عمومی برگزار شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. یعقوب سلیموف در مراجعتنامه‌اش گفته است: باور دارم این پیشنهاد از جانب شما که با بخشیدن‌ها و سیاست صلح‌پرورانتان مشهور جهان گشته‌اید مورد مرحمت قرار بگیرد. یعقوب سلیموف گفته است که این پیشنهاد را با عنوان نفری می‌کند که در برقراری صلح و ثبات در کشور تا جای سهمگذار است. در ضمن او با شرح این پیشنهاد 13 سال حبس خود را دسیسه‌های گروه‌های فرصت طلب خوانده، خود را قربانی سیاست‌بازی‌های بی‌انصافانه نامیده است. اما گفته است که در زندان او با واقعیت‌های جامعه بیشتر آشنا شده است. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان روز 6 ایون گفتند که اعلان عفو عمومی کار یک یا دو روزه نیست. آنها گفتند طرح قانون عفو حداقل 2 ماه پیش از یکم سنه یا معرکه مهم تاجیکستان بررسی و دسترس شود. عزیز محمد خال محمدزاده عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان نیز به رادیو آزاده گفت تا حال در مورد قانون عفو عمومی سندی به پارلمان وارد نشده است.
قانون درباره عفو فقط حقوق انسانی قانونگذار سردار دولت پرزیدنت را ندارند، دیگر را ندارند. عضو مجلس ملی هم ندارد، وکیل مجلس نمایندگان هم حکومت را ندارد، مجلس وکیلان خلق و بدخشان هم ندارد.
ضمناً خود یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ماه ایون سال 2016 در پی تطبیق قانون عفو از زندان آزاد شد، در حالی که خود مؤلف دعوت قبول قانون عفو روز 6 ایون دست نارس بود و با قبول پسرش در سفر مسکو قرار داشت. برخی کارشناسان و افراد نزدیک به وزیر سابق داخلی تاجیکستان میگویند یعقوب سلیموف برای سبک کردن حکم ده ها دیگر افراد شرکت دار در رویدادهای سالهای 1990 تاجیکستان، از جمله برخی همسنگرانش، از فرانت خلقی تلاش دارد. مخاطب یعقوب سلیموف از آزادی زندانیان همه نمایندگان جانب های درگیر در جنگ شهروندی تاجیکستان است، زیرا این مراجعه در آستانه 20 سالگرد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح و وحدت ملی منتشر شده است. سلیموف خوب آگاه شده است که این افراد پس از عفو عمومی به دلیل مطابق شده نتوانستن به حیات آسایشته قربانی بازی های پس پرده سیاسی شدند. ولی به اعتقاد سیف میزراب سردبیر نشریه استر که از یعقوب سلیموف شناخت خوب دارد، منظور او بیشتر نفران است که در صف فرانت خلقی برای برقراری ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان جنگیدند. و گفت
من بیشتر یعقوب شاید جنگیان فرانت خلقی را هم در نظر داشته باشد که زمان یکی از کماندان های معروفی همین نهادی بود که امروز حکومت کنستیتوسیونی را در همون وقت حکومت کنستیتوسیونی را برقرار کرده بودند. من فکر میکنم اگر نماینده های فرانت خلقی، اون نفرانی که یعقوب اونها رو در نظر دارد، اونها عفو شود، این در آینده یک سیمونه میگردد که در این شب و روزهای بحرانی جهانی که امروز دنیا گرفتار تروریسم و اکستریمیسم هست، آنها باز میتواند از حکومت و دولت تاجیکستان پشتیبانی کنند.
اما سیف میزراب میگوید به اندیشه او اگر عفو بخشیده به صلح شود، باید هر دو جانبی در گذشته درگیر که در زندان ها هستند بخشیده و یا حکم زندانشان کمتر شود. ضمناً در سالهای 2004 و 2006 چند تن از چهره های سرشناسی نیروهای مخالفان پیشین و فرانت خلقی تقریبا با عیبنامه های مشابه بازداشت و با مدت های طولانی روانه زندان شدند. از جمله غفار میرزایف، سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری، و محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، روانه زندان شدند. غفار میرزایف سال 2004 بازداشت شده بود. 2 سال بعدش بر اساس 28 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله تروریسم، قتل، کوشش تبادلات نظامی و نگهداری سلاح، به حبس ابد محکوم شده بود. سودی عالی تاجیکستان اسکندروف را برای تصرف مبلغ‌های دولتی، فعالیت تروریستی و تأسیس گروه جنایی مسلح گناهکار دانسته برای 23 سال روانه زندان کرد. در قطار آنها چندین نفر دیگر نیز برای صادر کردن جنایت پشت پنجره رفتند و برخی از آنها با مهلت‌های طولانی و بدون عفو زندانی شدند. یعقوب سلیموف، یک از فرماندهان سرشناس فرانت خلقی، در سال 2005 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با عیبی باندیتیسم، خیانت به وطن، نگهداری و تجارت سلاح و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان محکوم شد. در پی تطبیق قانون عفو در سال 2011 2 سال از مهلت ادای جزای او کم گردید. آن زمان کارشناسان گفته بودند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از پیروزی با مخالفان تلاش دارد از همزفان نیرومند خود نیز رهایی یابد و از رقیبان احتمال خود در قدرت خلاص شود. یعقوب سلیموف از فرماندهان با نفوذ فرانت خلقی بود که برابری به سر قدرت آمدن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 با مقام وزیر امور داخلی تاجیکستان تعیین شد.